27 به زودی برگزار خواهد شد. اونجا فکر میکنم محدودیت های بیشتری بر روی مالیات کربن و تبادل انتشار و همینطور سوخت های فسیلی وضع بشه و با بهتره که خودمون زودتر به این فکر باشیم و تو این راه قدم برداریم. تشکر از وقتی
ممنون. متشکر. خداحافظ شما.
خداحافظ.
آیه طلایی، نکاتی که آیه صمدی اشاره کردن، البته اکاش امکانش بود که در خدمتشون هم باشیم اما محدودیت ما اجازه نمیده. صحبتی که اشاره کرده، به هر حال با هر کدوم از مسئولان دولتی وقتی صحبت میکنی معمولا گزارش هایی رو میدن از کارهایی که داره صورت میگیره، از دستاوردها، ولی چرا در خروجی ما این رو نمیبینیم؟ یعنی آیا در لایه سیاست گذاری وقتی به اجرا میرسیم به مشکل برمیخوریم یا قوانین رو درست تدوین نکردیم؟ دیدگاه شما چیه؟
جا فیروزی، من یه خواهش کوچیکی از حضور مبارکتون دارم. مبنی بر این که با توجه به موضوع برنامه‌تون در حد یک دقیقه فقط بگم که اون مسائلی که بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر بر روی نیروگاه‌ها میاد اگر ایجاد بشه چه چیزی رو داره و بعد کلیاتش رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، من در حوزه دیپلماسی انرژی، اگر فرض کنید ما از بحث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده کنیم، خب در بحث دیپلماسی انرژی، در بحث صادرات انرژی، خیلی مصداق کوچیکی دارم عرض می‌کنم، ما بحث شرقی کشور رو، یعنی در حوزه‌های آسیای میانه، یعنی دسته عرض به حضورتون که جنوب ساری، اوراسیا، کشورهای اکو و کشورهای کاسا هزار، عرض به حضورتون که ما اصلا حوزه دیپلماسی انرژی یعنی صادرات برق رو از دست دادیم. برای مثال در تابستان در کشوری مثل عراق 5 یا 6 روز بیشتر استفاده تولید برق رو بیشتر این پتانسیل رو نداره که ظرفیت تولیدی برق داشته باشه.
خب آیه طلایی، عذرخواهی میکنم چون آیه باقری هم به جمع برنامه اضافه شدن، اجازه بدید من یه سلام خدمتشون عرض بکنم بعد ادامه گفتگو رو از شما
بخوام.
آیه پیام باقری، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگان ایران، خدمت شما سلام عرض میکنم. آیه باقری
سلام عرض میکنم. جاوای سیروزی، خدمت جاوالی، سلام. شنوندگان محترم این برنامه در خدمت
شما. سلامت باشید. اجازه بدید همراه باشیم با آقای طلایی، گفتگوشون رو که به یه جایی رسید باز خدمتون هستم. بفرمایید آقای طلایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای باقری، همکار قدیم عزیز. حالتون خوبه که انشالله من زیاد طلایی کلام نکنم و عرض می‌کردم خدمتتون. ببینید، ما همین الان کشور عراق 37 گیگاوات برق رو نیاز داره که تامین بشه و ما به راحتی میتونستیم با توجه به بحث‌های توسعه‌ای که در صنعت برق میتونستیم اشاره بکنیم این پتانسیل رو از دست بدیم. چون آخر برنامه سای فیروزی، من کلیاتی رو که با توجه به سوالی که فرمودید خدمتتون عرض میکنم تو چند نکته خیلی به صورت جسته گریخته. یک، ما عدم درک صحیحی از مسئله رو تو کشور هنوز نداریم. بعضن مسائل رو با شبه مسائل مختلط میگیریم، یک نگاه بهش داریم. این چه تبعاتی رو ایجاد میکنه؟ تبعاتی که ایجاد میکنه اینه که ما در پاسخ به دغدغه، چالش، مسئله، فاجعه، بحران همیشه میایم مسائل رو میکشیم به سمت بحران بر اساس خصلت عملگرایی که داریم و چون مدیریت بحران به خاطر عامل وجودی زمان برامون آسان تر میشه اونجا مسائل رو حل میکنیم. عدم درک صحیح از حکمرانی انرژی داریم. ما در کشور هنوز اگر بخوایم مسائل رو به بحث اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه تقسیم بکنیم، در بحث مسائل غیر اقتصادی ما هنوز در پایه‌های کلان تصمیم گیر کشور که عمدتا مسائل رو با فقهشون میسنجن، فقه انرژی مناسبی رو نداریم. هیچ رویکرد تبیین نگری و آینده نگری با بحثای آینده پژوهی و آینده نگاری در این حوزه ما هنوز ایجاد نکردیم. یعنی شما الان از دوستان وزارت اینی که هست برید بپرسید آقا مثلا نقشه راه انرژی تجدیدپذیر در کشور به کجا رسیده، پاسخ ندادن. آمایش ملی با توجه به اینکه قانونش در مجلس هم تصویب شده، آمایش ملی توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور وجود داره یا نداره، وجود یعنی باش توضیح نکردن. نگاهی که به بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر هست نگاه فناوران محور و علمی نیست. نگاهی که باید رویکرد مأموریت‌گرا و نفوذگرا رو داشته باشه، چون یکی از شاخه‌های گسترش فناوری در کشور وجود نداره. چرا؟ چون به حوزه انرژی تجدیدپذیر مبتنی بر نگاه فناوری نگاه نمیشه. عرض کردم تو عرایزم ابتدای برنامه عدم درک صحیح پتانسیل‌های جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوپلیتیک، ژئوانرژی که در این قضیه نهفته است بهش دیداد نمیشه. بحثی که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر میتونن در بحث امنیت انرژی در کشور ایجاد بکنن، برای مثال بحثی که امروز خیلی سر زبون ها افتاده، آقا چرا فقط گاز بوده یا چرا فقط یه خط گاز و اینجور مسائل، بحث استفاده از امنیت انرژی با استفاده از پتانسیل ظرفیت های انرژی تجدیدپذیر، ما توزیع منابع انرژی و مصارف انرژی رو از حالت تمرکزی به حالت کلونی در میاریم. بله. و این در مقوله امنیت انرژی بسیار بسیار مقوله خیلی مهمی. آخرین عرضم در حد یک دقیقه اینه که ما باید در بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از بحث تک ساحتی عبور بکنیم و به این مقوله به صورت چند ساحتی نگاه کنیم، یعنی شامل اقتصاد انرژی، اقتصاد فسیلی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد اسلامی. عرضم رو کم میکنم که در خدمت باشم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از توضیحات مفصلی که دادید. اما با آقای باقری هم گفتگومون رو آغاز بکنیم. ببخشید که معطل شدی چند دقیقه. آقای باقری، ما داریم صحبت میکنیم در رابطه با اینکه چطور نقش انرژی های تجدیدپذیر رو در کاهش بار و فشار نیروگاه‌ها داشته باشیم. از نظر شما چطور میشه به این مقوله نگاه کرد؟ چطور ما میتونیم از این انرژی های تجدیدپذیر رو گسترش بدیم؟ حالا به سیاست‌گذاری اشاره کردن آقای طلایی و به بحث کارهای اجرایی، اما دیدگاه شما رو هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم مجددا سلام دارم خدمت جوابالی، ویژه مهمان محترمتون آقای طلایی. ببینید، حالا این نکاتی که آقای طلایی اشاره کردن خب نکات درستی هست و بعدش توجه بشه، اما با توجه به پتانسیل و ظرفیت متنابهی که ما در ارتباط بالقوه در ارتباط با توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور به ویژه در حوزه خورشیدی و بادی با اون مواجه هستیم، متناسب با این ظرفیت خب همه صاحب نظران معتقدن و کارشناسان و متخصصین معتقدن که متناسب با این ظرفیت بالقوه امروز ما از این انرژی های تجدیدپذیر که یک انرژی پاک و همگام با محیط زیست هست استفاده نمی کنیم و بهره نمی بریم. ریشه اصلی ماجرا رو بنده به عنوان احدی از افرادی که در حوزه انرژی فعالیت میکنم به طور جدی در حوزه سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر میبینم. علتش هم این استش که برای بخش توسعه در هر قسمتی از جمله حالا در حوزه انرژی که موضوع بحث ما هست و به طور اخص انرژی تجدیدپذیر، طبیعتاً مستلزم باز کردن مسیرهای سرمایه گذاری و تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی هایی که دستگاه دولتی باید از این قضیه داشته باشن، برای اینکه سرمایه گذار با طیب خاطر و با خیال راحت و با یک توجیه اقتصادی مطلوب قدم بذاره در و گام بذاره در جهت سرمایه گذاری در این حوزه که خب طبیعتا ما با توسعه مواجه خواهیم شد. اما خب این مهم امروز محقق نشده و ما شاهد این قضیه هستیم که سهم انرژی تجدیدپذیر نسبت به عدد برق ما که از حوزه مختلفی تشکیل میشه سهم اندکیست، علی‌رغم اینکه اونطوری که عرض کردم پتانسیل و ظرفیت بالقوه ظرفیت بسیار بالاست. به موضوع سرمایه گذاری به نظرم و توجه ویژه‌ای بکنه اگر می‌خوایم این بخش توسعه پیدا کنه.
و منظورتون از سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاری داخلی هست یا خارجی؟
ببینید، منظور من سرمایه گذاری بخش خصوصی است. حالا میتونه از منابع داخلی باشه یا میتونه از منابع خارجی هم باشد، چون میدونید بخش انرژی ما در کشور سبد انرژی رو عرض میکنم،
بله،
به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و حامل های انرژی کلا در واقع یک فضای مطلوب و توجیه پذیری برای سرمایه گذاری داره و جذابیت سرمایه گذاری در این بخش بسیار بالاست. اگر ما موانع و مشکلاتی که در مسیر سرمایه گذاری هست رو بتونیم حل بکنیم، بسیار جذابیت داره، حالا چه برای در واقع سرمایه گذار خارجی چه برای سرمایه گذار داخلی، هر دو مورد توجه من هستن.
این موانع تو بخش در واقع نیروگاه‌های تجدیدپذیر چیا هستن؟
ببینید عمده ماجرا برمیگرده به ساختارهای حقوقی و قراردادی که در این بخش وجود داره و تعریف نحوه در واقع تضمین اصل سرمایه و بازگشت سرمایه و توجیه پذیر کردن این موضوع که خب برمیگرده به روال قیمت گذاری و تعرف گذاری و دوام این قضیه و روند در واقع تدین قیمت ها متناسب با شرایط اقتصادی که ما امروز در کشور داریم، مسائل از این دست. خب میدونید سرمایه گذارها معمولا از سه جهت به موضوع نگاه میکنه، از جهت جنبه اقتصادی ماجرا، از جنبه در واقع مسائل سیاسی که ممکنه در اون کشور وجود داشته باشه که بیشتر متوجه سرمایه گذار خارجی است، و از جنبه حقوقی و قراردادی. از این سه شاخص معمولا موضوع سرمایه گذاری رو توجه میکنن و ما در این شاخص ها اگر بنا رو بر این بگذاریم که سرمایه گذار چه بخش در واقع داخلی چه بخش خارجی بخوام ورود بکنن، طبیعتا باید بسترهای لازم رو در این زمینه مهیا بکنیم. آمار سرمایه گذاری در کشور نه تنها در حوزه تجدیدپذیر، در کلان صنعت انرژی خب آمار قابل قبولی نیست و کارنامه سرمایه گذاری کارنامه قابل قبول نیست. یکی از دلایلی که ما با ناترازی حالا چه در حوزه گاز چه در حوزه برق امروز مواجه هستیم کمبود منابع برای سرمایه گذاری در این بخش هاست. حالا به طور در واقع به طریق اولا در حوزه تجدیدپذیر هم به همین ترتیب. بنابراین این مسائل که خب حالا در جای بحث از جزئیات بیشتر داره و فکر کنم از حوصله این مصاحبه خارج باشه، بعد مورد توجه قرار بگیره. به اصطلاح دولت هم به عنوان بخش حاکمیتی بایستی بسترساز این سرمایه گذاری باشه، نه اینکه خودش ورود به این مباحث بکنه و مداخله گری و تصدی گری رو به عهده بگیره. باید بسترسازی بکنه و سرمایه گذار ورود بکنه و برای توسعه بخش تجدیدپذیر ما بتونیم از این منابع بهره مند بشیم.
متشکرم. آقای طلایی، شما تو انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران هستید، به طور خاص تو این بخش شما با موضوعاتی از جمله بحث سرمایه گذاری ها دست و پنجه نرم کردید، مواجه هستید؟ یعنی شما مشکلاتی رو به این شکل احساس کردین؟
ببینید بحث اصلی که تو بحث سرمایه گذاری هست با توجه به وقت من خیلی سریع نرز میکنم اینه که این بحث ماده 12 هست. تو بحث ماده 12 از لحاظ حقوقی من بهش میگم ابرای مالانیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بحث منبع درآمدی رو در کشور میاد از یک نیروگاهی که فرض کنید یه سرمایه گذار میخواد بیاد ایجاد بکنه، باید بیاد مشخص بکنه میزان کاهش مصرف سوختی رو که در قیاس با نیروگاه فسیلی ایجاد میکنه، که اصلا خود این قیاس یه قیاس متباین هست، رو مشخص بکنیم و بعد از اینکه مشخص کردیم از محل این منبع درآمد ما به شخص سرمایه گذار چه کار کنیم در قالب های وجودی، حالا تسهیلات، حالا هر چیزی که هست بهش پرداخت بکنیم که تا این سرمایه گذار به سود و منفعت خودش برگرده بشه، هم هزینه سرمایه گذاریش هم منفعتش. خب اینجا چند تا مسئله به وجود میاد. اگر خاطر مبارکتون باشه چند وقت پیش در تلویزیون ساعت 14 برنامه مناظره‌ای بود که بحث 2500 میلیارد تومان و 3000 میلیارد تومان رو از بخشی که تخصیص داده شده بود به این منبع درآمدی برای سرمایه‌گذارها مشخص کرده بودن. از ارگان‌های مختلف اومده بودن، سازمان برنامه بود، مدیریت برنامه بود، وزارت نیرو بود، بحث دارایی بود، سازمان انرژی تجدیدپذیر بود. اصلا مشخص شد که وزارت سازمان برنامه میگفت من بحث 2500 میلیارد تومان اولین بار که تخصیص داده شده من ردیف بودجه نداشتم. من از کجا باید این ردیف بودجه رو تخصیص بدم؟ بعد اومدن سال بعد این 2500 میلیارد تومان رو که مال 1399 بود کردن 3000 میلیارد تومان و 500 میلیارد تومان رفت بالا. نتیجه چی شد؟ این عرض کنم آخریش.
آره فقط یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله بله. بفرمایید. آخریش این شد که سال 1399 رو شهریور امسال تونستن پرداخت.
بله.
یعنی چی؟ یعنی عدم بین نهادهای هماهنگی. حالا پیدا چپ ها فقط نقد نکنیم، راه حل کار اینه که همونطور که آقای باقری فرمودن ما نگاهمون از طریق دولت به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بر جهت ایجاد سرمایه گذاری نگاهی باشه به عنوان کالای عمومی، یعنی همان گونه که به نفت نگاه میشه به عنوان یکی از منابع انرژی به بحث انرژی تجدیدپذیر هم به عنوان یک کالای عمومی نگاه بشه تا بتونه شکست بازار رو ایجاد بکنه و در این شکست بازار دولت از سیاست‌های تصدیگری خودش به سیاست‌های حمایتی و تنظیمگری بده.
خیلی متشکرم آقای باقری. ممنونم آقای باقری. از شما هم یک دقیقه فقط جنبندی رو بشنویم.
بله، جنبندی این استش که ما قطعا و لاجرم با توجه به اینکه جهت در واقع حرکت دنیا به سمت انرژی تجدیدپذیر هست حتما باید در این جهت گام برداریم، سهم انرژی های تجدیدپذیر رو در سبد برق کشور باید افزایش بدیم. البته در تمام برنامه های حالا دستی کشور و همینطور در برنامه‌ریزی هایی که در وزارتخانه های مربوطه اتفاق میفته خب این در دستور پیگیری و انجام قرار میگیره، ولی اینکه به منصه ظهور رساندن این قضیه مستلزم توجه به موضوعات بسیار مهمی در این قضیه و رفع موانع برای حضور بخش خصوصی است که خب صحبتشو کردیم. مهمترین بخش هم که عرض کردم بخش سرمایه گذاری است که کاملا میتونه مقارن با توسعه بخش تجدیدپذیر در کشور باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای باقری، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم. متشکرم.
آقای طلایی از شما هم خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با حوصله بحثتون رو مطرح کردید و نکات خوبی رو اشاره کردید در این برنامه.
ممنونم از شما و دستاوردهای محترمتون بابت زحماتی که می‌کشید.
سلامت باشین آقای طلایی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، و البته آقای صمدی که پیشتر در خدمتشون بودیم، مدیر کل دفتر ارزیابی فنی اقتصادی و زیست محیطی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. اگر دیدگاه ها و نکاتی که در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفت و شما هم نقطه نظری دارید، نقطه نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 اون رو با ما در میون بگذارید. همچنین در رابطه با برنامه زمین 360 درجه میتونید با شماره تلفن 162 هم نظراتتون رو به گوش ما برسونید و دیدگاهتون رو بفرمایید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم. در پایان این رو هم عرض بکنم که شما میتونید این برنامه رو بعد از پخش از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید و فایل برنامه رو دانلود بکنید و دریافت کنید. از همراهی شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم این برنامه زمین 360 درجه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من محمد فیروزی با افتخار در خدمت شما بودم و شما رو به خدا میسپارم.
زمین 360 درجه عنوان برنامه بود که از رادیو گفتگو شنیدید به مدت حدوداً 49 دقیقه. مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، تو این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برخی فکر میکنن برای یک رسانه ضد ایرانی مهمترین موفقیت اینه که مردم معترض به میان خیابون ها بیان.
اعتراض به بی‌آبی
و مردم مطالبه آب دارن.
اما واقعیت اینه که مهمترین موفقیت برای اونها اینه که مخاطب رو به عنوان یک کنشگر همسوی خودشون کنند، به عبارتی از فرد یک خبرنگار افتخاری بسازند. در برنامه‌های زنده دو طرفه این منفعت ایجاد میشه.
گاهی بحران کرونا، گاهی خوشسالی، گاهی تورم، افزایش قیمت یک کالا یا حامل انرژی، همه اینها میتواند سیستم رو ببره به
تظاهرات مسالمت آمیز مردمی که در گرمای 50 درجه آب ندارن.
تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن.
اینجا از شگردی استفاده شده که اصطلاحاً آرامش سخت گفته میشه. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
در تکنیک آرامش سخت، اصطلاحاً رسانه، میاد درجه سختی در دریافت ذهنی رو به حد اکثر میرسونه. درجه سختی به لحاظ دریافت در ذهن مخاطب رو اصطلاحاً بهش میگن مرحله انفجار. یهو میاد یه سوپا به اطمینان توی اون اطلاعاتی که داره به شما میده ایجاد میکنه. شما یهو آرام میگیری. در صورتی که بعد همه میگن آره آرامش گرفت. در صورتی که شما اول آروم بودی، با اطلاعات غلط به محله انفجار رسیدی. حالا که یه پله میای پایین تر، بگی آرام گرفتم. کار رسانه همینه. قیمت پراید میاد میشه 110 میلیون، که وقتی 100 میلیون میفروشم که خیلی خوبه. در عملیات روانی بهم میگن توقعات فزاینده، قدرت انتقال. اما در حوزه عملیات شناختی بهش میگن آرامش سخت. یعنی آرامشت به هم میخوره، به سختی اون رو به دست میاری، ذره‌ای و راضی.
برای اینکه یک رسانه بتونه یک فرد معمولی رو به واکنش همسو تبدیل کنه، ابتدا باید بتونه اون رو در اوج استرس و هیجان منفی نگه داره. تصویر منفی از جامعه بهترین راهه.
اینجا خبری از آمدن مسئولان میان مردم برای دلجویی و توضیح نیست.
همینطور اعتراضات آبان، اعتراضات بنزین در سال 98 هم همین ماهیت رو داشت، این ماهیت غیر سیاسی. من واقعا کار سختی نیست پیشبینی رفتار جمهوری اسلامی توی این مسئله.
بعد از اون فرد برای رهایی و اصطلاحاً آرامش دست به کاری میزنه که رسانه میخواد.
توسط مردم عبدالخان تظاهرات.
آیا ممکنه گروه های دیگه ملحق بشن به معترضان خوزستانی و این مسئله که بحران بزرگتری بشه؟
دقیقاً این اتفاق الان افتاده. یعنی
تهیه فیلم‌های اعتراض با گوشی همراه یا تماس‌های پرهیجان و اعتراض به برنامه زنده. این شیوه مخاطب رو به آرامش سختی میرسونه که مطلوب رسانه‌های بیگانه است. دکتر داوودی توضیح میدن.
کجا نفهم فرق قصه قیمت ها؟ یعنی اونجا که رسانه‌ها میان راجع به خیلی از موضوعات کار میکنن، میگه که شما اگر حجابتو برداری بری تو خیابون، یا چه میدونم مسلح بشی بری تو خیابون، سربازو بزنی، میگیرنت، میبرنت، زندانیت میکنن، 5 سال اوین ببین، بیای هر نقطه از دنیای ما بهت پناهندگی میدیم، به آرامش میرسی. گفتت که او قبلش آروم بوده، رسونده به نقطه انفجار، ترکیده، یهو یه تیکشو میکشه بهم میگه اینجا آرامش، پناهندگیه برای شما، آرامش. بسازی که اصلا شما قبلش آرام بودیم. اینو بهش میگن تکنیک آرامش سخت.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب رسیدیم به ساعت 11 و طبق معمول پنجشنبه ها تکرار برنامه پرده آخر رو میشنوید. پرده آخر
چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم با تمام فراز و فرودهاش به اتمام رسید و مثل هر جشنواره دیگر و مثل هر